بسم الله الرحمن الرحیم.
آدم های پخته و ساخته مثل شما ها پای منبر من خیلی کمن. نوعا هم جوون جاهلا هستم. به جوون جاهلا عادت کردم که یه نکته هایی بگم که پایه باشه. امروز تمام سعی و کوشش آنتی شیعه ها، یعنی چی؟ یعنی ضد شیعه ها، این است که این استراکچر اصلی تشیع رو خراب کنن، بریزن پایین. استراکچر اصلی شیعه چیه؟ حدیث، امامت. این دوتا. سه سال تلگرام چند سال اومده آقای دکتر؟ سه سال تقریبا. تو این سه ساله یه تلگرام، یه واتساپ شنیدی که یه پیام داده باشن در کوبیدن ابوبکر و عمر و عثمان؟ شنیدیم؟ اصلا. اما صدها پیام در کوبیدن حدیث، ولایت امیرالمومنین، امامت امام زمان، در اشکالات، تمام اینا کارشون اینه که تشیع را تخریب و بکوبن. لذا جوونا اگر امکاناتی دارید در شهرتون که شاگردی کنید، اینا رو یاد بگیرید، شاگردی کنید. آقای فامیل شریفتون؟ آقای خالقپور، از من بپرس که به نظر تو مهمترین گروهی که علیه شیعه الان کار میکنن کیه؟ اینو قشنگ با جمله بگو همه بشنم. بپرس. به نظر من زرتشتی ها. وهابی هم کار میکنن ها. لایک هم کار میکنن ها. اما زرتشتی ها بیشترین گروهی هستن که علیه شیعه کار میکنن. چرا اینو میگم؟ چون زرتشتی ها نه حسینیه دارن، نه تکیه دارن، یه معبد دارن تو یزمن رفتن، نه در تهران، نه در مشهد، نه در شهرهای دیگه معبد ندارن، دانشگاه مخصوص خودشون ندارن، یه جایی که جمع بشن ندارن، اما بیشتر از همه تأثیر کردن تو این چند سال. آقای دکتر میدونی از کجا میگم این تأثیر رو؟ بعضی از شعبه های اداره ثبت خبر به من رسیده و خودم تو جامعه هستم، میدونم 40% اسم های بچه های تازه مولود اسمشون اسم های ایرانی. ایرانی یعنی چی؟ یعنی زرتشتی دیگه. ایران باستان یعنی زرتشتی. خیلی از پیر مردا رو دیدم به من سلام میکنه به عنوان آخون، میگه درود بر شما، نمیگه سلام علیکم، محبت میکنه، ولی این درود بر شما میخواد بگه من ایرانی باید بگم، من عرب نیستم که، فارسی میگم. این خیلی مهمه. لذا شما طلبه ها، ما روزخونهای لو کلاس، شما طلبه های سطح بالا، شما جوانهای متدین باید کار کنیم. در چی کار کنیم؟ در این که به جوانهامون شیعه رو یاد بدیم. حاج آقا چی جوری یاد بدیم؟ منبر بریم؟ نه خیر، منبر یکی از کارهای کوچیکه. کار بزرگ اینه که بچه ها رو 10 تا، 15 تا، 5 تا جمع کنیم، تدریس کنیم، تشیع یادشون بدیم، دین رو یادشون بدیم. لذا من اول منبر که میگم که ثواب جلسه‌مون رو به این چند گروه هدیه کنیم، به خاطر این تذکراته. و تمام حرفایی که میزنن راجب مجلسی و کلینی و محدثین دروغ اندر دروغ اندر دروغه. دارم پشت میکروفون میگم، خودم هم ضبط میکنم. دروغ اندر دروغ اندر دروغه. تو کلاسای درسیم در تهران 5 صفحه مقدمه بهارالانوار رو که 5 صفحه مجلسی خودش نوشته درس دادم با ترجمه. تمام این حرفایی که میزنن دروغه، که ایشون گفته من همینجوری احادیث رو جمع کردم بعدیا بیان سوا کنم. من از احادیث ضعیف هم گفتم، قوی هم گفتم، همه اینا دروغه. یعنی همه احادیثش 100% درسته؟ نه، احادیث سطح داره، ولی بیشترین احادیثه، یعنی 90% احادیث بهار فیلتر شده از طرف ایشون، از کتابای معتبر آورده، از کتب اربعه که خیلی معتبر بوده کمتر آورده، چون جلسه نیمه خصوصیه و میبینم همه اهل جلسه و اینا هستن، دارم اینا رو میگم. و اینو وایسین، این پنج صفحه رو من ترجمه کردم، تدریس کردم، سی دی هاش هم هست، بخوای برات میفرستم. که مجلسی چه کرده؟ اون وقت تو مقدمش نوشته که اگر خدا به من عمر بده تمام روایات بهار رو میخوام شرح کنم. این جمله شنیده بودی؟ تو مقدمه گفته اگر خود عمر نداده تمام روایت بهار رو میخوام شرح کنم. وقت روایت رو میخوام شرح کنه که مثلا به قول خدا زبان تو لال کنه، که یک کسی رفته از یک کسی پرسیده، از یک کسی خیلی مهم، بهار چطور کتابیه؟ گفته کیسه شنه، اما توش جواهرات هم پیدا میشه. اون اسم کسی که گفته و شخصش و کجاست همه رو بلدم، نمیخوام بگم. گفته کیسه شنه، وقت کیسه شن رو میخواد تمامش رو تشریح کنه، شرح بکنه. بعد همین بهاری که الان هست اغلب احادیثش و مجلسی لغتش رو معنا کرده، معناش رو گفته. اگر با روایات دیگری به حسب ظاهر تعارض داره، تعارضش رو گفته، حل کرده، توضیح داده. احادیث درجات مختلفی دارن، ولی اینکه ایشون احادیثی رو جمع کرده باشه که باید ریخت تو دریا اصلا نداریم. لذا به روح این چند گروه یک صلوات با عجل فرجه بفرستیم. از ثواب جلسه امشبمون به وسیله امام عصر علیه السلام خواهش میکنیم از ایشون که این ثواب ها را بدن به روح روزخون های عقیم، پدر مادر های شیعه عقیم، استادایی که ما داشتیم به ما چیز یاد دادن و محدثین شیعه از زمان پیغمبر تا الان. خیلی خوبه که این جوان ها اینها رو بشناسن. خب چون ما حاج آقا 14 سال و 8 ماه و امروز 16 روزه که ما کار خطاب قدیر میکنیم، 5 سال و 8 ماه و 16 روزه کار خطاب قدیر فدک. به بچه ها گفتم مجلسی که خطاب قدیر و فدک حتی یه جمله خونده نشده باشه من صحبت نمی کنم. در تهران هم اینجوریه، در هر کجا که میریم اینجوریه. الحمدلله خطابه قدیر و فدک معرفی شده، خوندم. پس من دیگه مقدمه منبرم همین حرفایی است که گفتم با یک لعن و سلام. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. به روح فقهای شیعه هم یه صلوات بفرستید. عرض کنم یه استادی داشتم پیشش درس نمیخوندم، اما به من نکته های اجتماعی یاد میداد. خیلی نکته ها به من آج آقا یاد داد. از من قول گرفته، الان 20 و چند سال مرحوم شده، مشهدم رفقایی که در مشهد 20 و چند سال مرحوم شده، چند تابستون مشهد اومده بود، من باهاشون اومده بودم، بعضی از دوستان دیدنشون، سیدی بود خدا رحمتش کن. از من قول گرفته هر جا روزه داشتم یه مسئله شرعی بگم. حرفش هم این بود، میگفتش که روزه و صحبتهایی که میکنی خیلی کار خوبیه، همه مستحبه، ولی اینکه مردم احکامشون رو یاد بگیرن واجبه و شما باید این کار رو بکنه. لذا یه دونه مسئله میگم که این دوشب هم گفتم. مصرف زکات، مصرف زکات با مصرف نصف خمس، دیشب هم گفتم، بلی شب هم یه جاست. نصف خمس یعنی چی؟ یعنی سهم امام علیه السلام. ساداتش که به سادات فقیر میرسه، ولی سهم امام البته با اجازه مرجع تقلید یا امام معصوم و یا نمایندگانشون و زکات مصرفش 8 مورده. اولش فقید شرعی بود، دومش مسکین بود، سومش کسی که از طرف امام یا نائب امام مأمور است که زکات رو جمع کنه، چهارم، دارم از دو رساله میخونم ها، البته فرق نمیکنه هر رساله باشه مراجع تقلید، خدا سایه‌شون رو به سر ما بذاره. این رساله مال همشهری شماست، آقای وحید خراسانیه، خراسانی دیگه، شیخ حسین وحید خراسانی، از رو این میخونم. چهارم، مسلمانانی که شهادت به وحدانیت خدا و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه داده اند و در اسلام ثابت قدم نیستند، زکات و سهم به اونها میرسه. این رساله دارم میخونم. تا به وسیله دادن زکات به آنان ایمانشان تقویت شود. باز تاکید میکنم جوانها، دخترها و پسرها، بزرگتراتون بلدن حتما این کارا رو با اجازه مرجعتون و یا نماینده مرجعتون انجام بدید. دوباره میخونم. چهارم، مصرف زکات و سهم امام با اجازه مراجع. مسلمانانی هستند که توحید و رسالت حضرت رو قبول دارن و در اسلام ثابت قدم نیستن، مثل بچه های امروز با این شبهات، تا زکات بدیم که به وسیله دادن زکات به آنان ایمانشان تقویت شود، ولی در صورت وجود فقیر در محل و دوران امر بین صرف در فقیر و صرف در این مصرف، یعنی نمیدونیم هم فقیر در شهرمون داریم، فقیر شرعی شیعه، هم میتونیم به اینایی بدیم که مسلمانن و دینشون ضعیفه، احتیاط واجب آن است که به فقیر داده شود و این احتیاط ایشون نوشتن در مورد هفتم هم باید رعایت شود. عرض کنم که خدا رحمت کنه اون استاد من میگفتش که یه مسئله کمه، دو مسئله زیاده. میخواست بگه مسئله خیلی مهمه. این که مسئله میخونم میدونی برای چیه؟ برای اینکه تو عادت کنی مسائل شرعی را از روی رساله از فقها بگو زیاد بگی. بگو چش. خدا خیر بده. چون مسائل شرعی خیلی دقیقه، با یه جمله اونوریم ور میشه. اگر بخواهی به بیان خودت اکتفا کنی سخته. به روح فقهای شیعه صلوات بفرستید. من از اول محرم یه منبر داشتم، شبا دهه اول، شب دوم تا شب دوازدهم، 5 شبم اینجا منبر دارم، میشه 15 شب، یه 7-8 شبم در دهه آخر دارم. موضوعی که آقایان انتخاب کردم این است که در این چند شب راجع به اخلاق امام حسین و فرمایشات امام حسین درباره مسائل اخلاقی صحبت کنم. خوبه؟ مناسبه؟ چون کم میدونیم از امام حسین علیه السلام درباره مسائل اخلاقی. تمام احادیثی که میخونم از روی یک دائره المعارف بسیار فوق‌العاده. این دائره المعارف را سرپرستیش و دوتا آخوند داشتن، دوتا آخوند سرپرست این دائره المعارف بودن. بگو این دائره المعارف چند جلده؟ 24 جلدش تا حالا چاپ شده. بپرس که هر جلدی چند صفحه است؟ 1100 تا 1200 صفحه. اسمش از تاریخ الامام حسین یا موسوعه الامام حسین. خیلی کامل درباره امام حسین علیه السلام مدارک آورده، هر حدیثی هم که آورده ذیلش ریفرنساشو آورده. مثلا الان یه حدیث دو جمله میخوام بخونم، زیرش نوشته از تفسیر المنصوب الی امام ابی محمد حسن ابن علی العسکری المجلسی البهار و رام ابن فراس و نزهت النواظر، همه رو مدرکشو گفته. خیلی جالبه، خیلی کتاب جالبی. اگه شماها پیدا کردین حتما یه دور خونه هر روحانی و طلبه باید باشه، فوق‌العاده است. چون راجع به امام حسین شهادتش خیلی چیزا میدونیم، ولی اخلاقشون، کلماتشون، در توحید چی گفتن، در نبوت چی گفتن، در امام شناسی چی گفتن، راجع به امام زمان چی گفتن. من احادیث شو آوردم، شب آخر که شب شنبه هست راجع به امام زمان اگر زنده بودم صحبت کنم، احادیثشون درباره امام زمان انشالله خواهم خوند. حدیث اول، قال الحسین ابن علی علیه السلام من عبد الله حق عبادته، کسی که خدا را عبادت کند حق عبادتش، حق رو توضیح میدن، آتاه الله فوق امانیه و کفایته، کسی که خدا را عبادت کند به حق عبادت، خدا به او میدهد بالاتر از آرزوهاش و بالاتر از کفایتش. حسینی خطاب قدیر و فدک چقدر تو رو کفایت میکنه در ما؟ مثلا میگم 1000 تومن، چون ما اهل دنیا نیستیم مقدار پول و اینا رو نمیفهمیم، 1000 تومن و 1000 دلار با 1000 یورو با هم فرق داره، با 1000 پوند اینا فرق داره، نمیفهمم. اگر 1000 تومن خرجته، اگر خدا را عبادت کنی حق عبادتش، بالاتر از 1000 تومن خدا به تو میرسونه و بالاتر از اونی که کفایتت کنه، دستت به سوی مردم دراز نمیشه. عبارت رو دوباره میخونم، من کی گفته این عبارت رو؟ امام حسین علیه السلام. شنیده بودید حالا؟ حاج آقا شما شنیده بودیم؟ خیلی فوق‌العاده است. من عبد الله حق عبادته، کسی که خدا را عبادت کند به حق عبادتش، آتاه الله فوق امانیه و کفایته. خیلی روایت جالبیه، کوتاه به عنوان شورتکاته، خیلی خلاصه به عنوان یه جمله تاریخی، فوق امانیه و کفایته، خدا به او میدهد بالاتر از آرزو و اونی که لازم داره. حق عبادت یعنی چی؟ حق عبادت الان بپرسم همه شما میگی یعنی مثل امیرالمومنین، اون که تقریبا محاله. مثل امیرالمومنین آدم عبادت کنه که به اسلام میشه امیرالمومنین. حق عبادته، ببینید هر چیزی یه مینیمم داره یه ماکسیمم داره، یه درجه کمتر داره یه درجه بالاتر داره. عبادت هم همینطوره. کمترین درجه عبادتش اینه که انسان قصد قربت کنه، حالا خوبم انجام نداده اما قصد قربت کنه، بندگی کنه، خدا میخوام بندگی کنم اما نمازم در این سطحه، نیت نمازم با قصد بندگی است، میخوام زکات بدم قصد بندگی کنم، برای همش برای ریا، برای تظاهر، برای اصدار کردن، برای اینکه به من بگن حجت الاسلام، برای اینکه بگم به به به، اینجوری نباشه. حق عبادتی یعنی برای بندگی خدا عبادت کن در حد خودش. خدا از ما انتظار نداره که ما در حد حذیفه و سلمان و ابوذر و تا چه برسه به امام حسین، ولی حق عبادت معناش اینه که ما تلاش کنیم به اونجا برسیم. خب عبادت کنم یه ذره‌ش هم برای خدا باشه، عبادت فوق امانیه و کفایت خدا بهش میده. آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، تو دیدی کسانی که در این حد اقل عبادت کنن دستشونو به مردم دراز نکردن؟ کم ندیدم، هم تو استادام دیدم هم تو رفقا. آرزوم اینه که من یک روز مثل بعضی از اونها بودم، افراد عادی بودم، اما با صفا بودم، با قصد قربت بودم. جوانا اینو به شما هم میگم، هر چقدر قصد قربت کنی، یعنی نیت کنی، شیطان هی میاد میگه نه یه کاری کن که این آقا خوشش بیاد، تو رو 5 شب دیگه هم دعوت کنی بیای هم زیارت امام رضا کنی هم منبر بری. اما وقتی بگم نه من میخوام این کارم برای خدا انجام بدم، در همین حد، این میشه حق عبادت. حق عبادت ماکزیموم که درجه نداره. به قول شما دعاتی ها چیه؟ اندلسه، آخر نداره. هرچی میره بالا بهتر میشه. چیه هرچی میره بالا بهتر میشه؟ یه جمله امام علیه السلام راجع به قرآن، اقرا ورقع، خیلی جمله جالبیه، اقرا ورقع، بخون بالا برو. اون حق اصلیش میده. ما یه ذره تو این راه قرار بگیریم، خداوند متعال به ما فوق امانیه، امانی ام یعنی آرزوهاش، بالاتر از آرزوهام به ما میده. آرزو داشتم، یه پسری داشتم که مثلا میگم طلبه میشد، بالاتر از اون میده. آرزو داشتم، یه دختری داشتم، امروز تو حجاب امروز نقاب میزد دخترها. بعضی وقتا هم آدم اونجوری هم عبادت نمیکنه ولی خدا بهش میده. خدا به من حدود 100 تا شاگرد داده تو تهران، تو دهات تهران، تو یکی از دهات اطراف تهران دم امامزاده صالح ده دیگه، 100 تا حاج آقا، حدود 100 تا دختر نقابی من دارم. اینا نعمت نیست؟ توی محیط امروز منی که همه میدونن، همه جور آدم خونمون میاد، خانمای میان با آرایش کامل میگن که ما نماز میخونیم، روزه میگیریم ولی به حجاب اعتقاد نداریم. خیلی خوب. اما در این زمان رفته بودم خدمت یکی از مراجع تقلید بزرگتون، گفت حسین شنیدم که عده‌ای از شاگردات نقاب میزنن توی همون داد درون که هستی. گفتم که بله الحمدلله، لطف خداست، تشویق، اجبارشون هم نکرد. خانوما یکی از اون خاطراتشو میگم، یهو یادم افتاد. الان نشسته بودم تو خونم و یه آقای اومد، سلام سلام، دیدم مدتیست ندیدم. گفت من 10 سال پیش تو جلسات شما میومدم، دیگه نیومدم جلسات، اصلا جلسه مذهبی نرفتم، وزن بد شد و چی شد و دوباره اومدم که بیام جلسات مذهبی. گفتم که یار ویلکام، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، خوش آمدید. آمد یه چند وقتی که آمد گفتم که زن بچه نداری؟ گفت چرا، هم زن دارم هم بچه دارم، 4 تا دختر دارم، فکر میکنم 15 ساله، 13 ساله، 10 ساله، 4 سال. گفتم اونا رو چرا نمیداری خونه ما؟ گفت خجالت میکشم، سعی میکنم مبالغه نکنم، اینا رو برای دخترهای بالا میگم. یه روز خانمش آورد، دیدم مانتو روسریه ولی پوشیده و نسبتاً بسته. بهش گفتم دخترم این شوهر تو 10 سال پیش شاگرد من بود، حالا بیشتر بیاییم. گفت چش، خونهشون هم خیلی دوره، تو اون دهاتی که من هستم، اونا تو شهر شهرک غرب داریم، تو تهران، تو شهر شهرک غرب هم، ما تو ده امامزاده صالح، خیلی دورم. اومدن جلسات، اومدن اینا، حدود مثلا 6 ماه اومد، یه روز اومد خونمون، همون خانم. گفت حاج آقا شما خیلی دختر نقابی داری، راجع به این که من نقاب بزنم نظرت چیه؟ گفتم کفشاتو بده بذارم رو عمامم ببوسم اگه نقاب بزنی. اینی که دارم تعریف میکنم برای خانوما، به شما معلمین و معلمات میخوام بگم، یه ذره محبت کنیم به هزار میرسیم. درست آج آقا؟ محبت. گفت پس نظرت مثبته؟ گفتم فقط باید ایستادگی کنی. گفت چشم. من داشتم کارام میکردم و رفت آمد بود اینا، یه حدودم خانومش نیست، بچه هاش هست. گفتم که خانومت کو؟ گفت رفته کاری انجام بده. یه رو به سب کردم دیگه، یه خود یادم رفت، شلوغ بود سرم. یه مرتبه دیدم یه خانمی با نقاب 100% پوشیده، چشماش هم درست پیدا نبود، پوشیه نه نقاب، چشماشون بیرون. دیدم اومد سلام کرد و گفت حاج آقا من میخوام نقاب رو از خونه شما شروع کنم. شروع کرده الان حدود 1 سال همه جا میره. بعد نشست گفت تو فامیلای ما، خواهرام و زنداداشام و دختر خاله هام اینا، وقتی با همن تو خونه حتی جلوی نامحرما روسرشون هم بر میدارن، من وظیفم اونجا چیه؟ گفتم برو به بایستم. این فوق کفایت نیست؟ فوق امانی نیست؟ من عبدالله حق عبادته آتاه الله فوق امانیته، تو شهرک غرب روزه گرفت امسال، همین دخترهای دیگه رفت و آمد و کارایی کردن. اثر نداره؟ اثر داره دیگه. اگر اینا، من گاهی خیال میکنم من معلم اینام، اینا معلم منن، اینا به من یاد میدن قصد قربت و صفا و تصمیم. خیلی مسئله مهمیه. اون وقت شما دخترم تو خانواده ها میگه کجای قرآن هست چادر؟ منم مجبورم بهشون بگم مگه نخوندی این آیه رو تو سوره 115 هم نوشته و چادر هم فل امر، باید اینجوری بگم دیگه، و چادر هم فل امر. خواهش میکنم دختران من مقدمه خطابه فدک رو مطالعه کنید، روایته، من فقط ترجمه کردم. حضرت زهرا سلام الله علیها 4 تا چادر سرشون کردن، اومدن تو مسجد خطبه فدک خوندن. کی بلد اون 4 تا چادر رو بگه از آقایون؟ 4 جور چادر سرش کرد. لا ست خمارها علا رأسها، خمار یعنی مغنه بر سرش انداخت. وشتملت به جلبابها، جلباب تو قرآن هم داریم، جلابی به اشتملت رو از این آقایون و طلبه ها بپرسید. لغت شامل، شمول، الان فضا و سقف شامل همه ما جمعیته، یعنی ما را فرا گرفته. وشتملت به جلبابها یعنی چی؟ یعنی لباس سراسری شامل بدن حضرت زهرا شد، بالاتر از چادر. سوم چیه؟ فیلمت من نسائها و حفدتها، دخترها اگه گفتن کجاست چادر، حضرت زهرا دختر پیغمبر، شوهر امیرالمومنین، مادر حسنین و زینبین دیگه. فیلمت من نسائها و من نساء قومها و حفدتها، یعنی در میان گروهی از زنان قریش و بنی هاشم و خدمتگزارانش قرار گرفت که برآمدگی های بدنش و قد و قوارش جلو مردم معلوم نشه. اینم چادر سوم. چهارم، وقتی نشستن تو مسجد با این خصوصیات، فنیتت دونها و دون الناس ملاعتون، ملاعی یعنی چی؟ یعنی پرده انداخته شد بین زنان و بین مردان، پرده ای. بعد حضرت زهرا شروع کرد صحبت کردن، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویض. چیکار کرده اما حضرت زهرا سلام الله علیها؟ ها، چند تا چادر؟ 4 تا برای یه سخنرانی برای مهاجران و انصار و کسانی که حکومت حاکمه قاصب بودن، دولت تشکیل داده بودن، برای اونا صحبت کرد، سورپرایز هم کرد. از من بپرس سورپرایز یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه اطلاع بده که من دارم میام، چون میدونست که اگر اطلاع بده ممکنه بازی در بیارن، نظر از زهرا بیاد. بدون خبر، همه روایات داره بدون خبر، ناگهان، ناگهان ترجمهش میشه به زبان شما دهاتی ها سورپرایز، ناگهان بدون اطلاع قبلی وارد مسجد شد، فنی قدونها و دون الناس ملاعتون بعد شروع کرد ابتد او به همده. یه جمله دیگه هم بگم برای شماها که نوعا خیلی هاتون مدرسین و باسوادین، عرض کنم که نسبت بین خطابه قدیر و فدر از نظر ادبی روزنامه اطلاعات دالا خوندی حاج آقا؟ اطلاعات خیلی ساده است دیگه، همه مردم میفهمن. سخنرانی پیغمبر و خطابه قدیر به اصطلاح ادبیاتش میشه تشبیه کرد به روزنامه اطلاعات که همه میفهمن. ادبیات خطبه فدک کلیله و دمنه، خیلی سخته. من خودم وقتی ترجمه میکردم نزدیک 80 تا ضرب المثل خالص عربی پیدا کردم، بعضیاشو 10 ساعت کار کردم تا معناشو فهمیدم. 10 ساعت، چون من امکاناتم هم زیاد بود، هم برنامه های نرم افزاری کامپیوتری دارم، هم تقریبا همه لغت های مهم رو دارم. 10 ساعت تا بتونستم اینها رو معنا کنم. تشربون حسبن فی ارتقا زائحالتن، خیلی عجیبه. خواهش میکنم از دخترهای باسواد و دانشگاهی، دخترهایی که سواد علمی و دینی دارن، این خطابه فدک رو مباحثه کنیم با هم. یه کاری کرده حضرت زهرا سلام الله علیها که در تاریخ اتفاق نیفتاده. صلوات بفرستید. و قال الحسین ابن علی علیه السلام الاستدراج من الله سبحانه لعبده. استدراج در قرآن یه لغتیه، استدراج به تدریج بد شدنه، به تدریج خوب شدن استدراج نمیگه. در قرآنم و یستدرجون داریم. امام حسین علیه السلام هم دست شما درد نکنه، یادت باشه یه جایزم به تو بدم. با اینکه مشهدی هستی مدونم، ولی نمو گم، با اینکه مشهدی هستی یه تعدادی خطبه فدک از خطبه های فدک ماها بخر نقل بده به خانم های فامیل تو دوستانه که بخونم حفظ کنن، من جایزه کربلا بهشون میدم. روایت رو نگاه کنین چقدر جالبه. الاستدراج من الله سبحانه لعبده، یعنی خدا اگر قرار باشه بنده ای را استدراج کنه، هی به طرف بدی آزادش بذاره که بره، کمکش کنه به بدی که به طرف بدی بره. ان یسبغ با غین و سین، سبوغ یعنی ریختن نعمت. ان یسبغ علیه نعم و یسلبه الشکر، به تدریج وارد کردن خدا بنده اش را به عذاب و بدی اینه، نعمت رو براش بریزه اما توفیق شکر بهش نده. یعنی اگر خدا به کسی مرتب تو این الان زمان خیلی بدیه دیگه، یعنی دقیقه دقیقه باید منتظر باشیم که زنگ بزنن هم بگن که دلار چی شد، جنسا چی شد، واردات چی شد، صادرات چی شد، قیمت چی شد، درسته؟ زمان خیلی بدیه. برای یکی خدا بریزه و توفیق شکر بهش نده، سلب کنه از او توفیق شکر رو. چی میخواد بگه امام حسین علیه السلام؟ اگر کسی مرتب نعمت داشت اما شکر نکرد، این استدراجه، نعمت نیست. لذا باید وقتی خدا به ما نعمت داد مرتب. آقای حسینی خطاب قدیر و فدک یکی از نمونه های شکر پیغمبر رو میتونی برای ما بگی؟ آره، پیغمبر وقتی خطاب قدیر خوند، وقتی که خدا بهش دستور داد که خطاب ایجاد کن و سخنرانی کن، علی رو معرفی کن، گفت دشمن زیاده. نگفت خدایا نمی کنم. گفت چی به فرشته؟ گفت به خدا استعفای منو برسون. استعفا غیر از انکاره. استعفا معناش اینه که خدا امرشو برداره. خدا گفت امرو بر نمی دارم، ولی والله یعصمک من الناس، زمانت میکنم که از گزند مردم محفوظ بشی. من بارها درباره این خطاب قدیر میگم که میشد که این دشمنانی که بودن اولش ابوبکر و عمر و عثمان بیان یه نفر رو اونجا بزنن بکشن، بعد بردارن روششون بگن بلند بگو لا اله الا الله، کل جمعیت رو هم بزنن. میشد دیگه. تو بیابون جحفه بودن کنار برکه قدیر، ممکن بود که چند تا افعی و مار بگیرن ول کنن تو مردم، مردم متفرق بشن. اما این که به عقلشون نرسید به خاطر اینکه خدا وعده داده بود، ضمانت کرده بود، گفته بود چی؟ والله یعصمک من الناس. وقتی که پیغمبر اکرم خطاب قدیر رو خوندن و همه حرفاشو زدن، آخرش گفتن و قولو، به همه مردم گفتن، به 120,000 نفر، همه با هم بگیم چی بگیم؟ و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. آقایان و بانوان، لیدیز اند جنتلمن، امتحان کردم جوونا، اگر حتی در زبان شکر خدا بکنیم خدا نعمتمون رو زیاد بکنیم، چون در زبان که شکر بکنیم یواشش وارد قلبمون میشه. من از یه چیز خارجی ها، با اینکه خارجی ها به اصطلاح دین تحریف شده دارن، خیلی خوشم میاد. هر جا صحبت میکنم آخرش میگم تنکیو. این تنکیو یه چیز فطریه. اون وقت این تنکیو رو خداوند متعال به ما یاد داده، لئن شکرتم لعزیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. پسرم، دخترم، پدرت وظیفه‌اش نیست این کارهایی که برای تو میکنه، اینا فوق وظیفه است. مادرت وظیفه‌اش نیست این کارهایی که برای تو میکنه. آقای جوان که تازه ازدواج کردی، اینکه خانومت لباساتو میشوره اتو میکنه وظیفه‌اش نیست، باید ازش تشکر کنی که بیشتر انجام بده. خانم محترم، شوهرت وظیفه‌اش نیست به روز با نمیدونم دیورسنس، برند دیورسنس برات بخره یا تدلاویدوس ایتالیا برات بخره. وظیفه چه؟ اگر خرید ازش تشکر کن. وظیفه‌اش نیست فلان مستمع من برای من نعلی ریبوک بخره، عبای زارا بخره. مثلا میگم، اینا رو میگم که یاد بگیرین که خواستیم برای من عبایی بخریم، برنداشو بلد باشید. فندی مثلا برای من بخره، اتکلون گرلن که مال رئیس جمهوراست برای من بخره بیاره. وظیفه‌اش نیست. اگر خرید آورد یادت باشه که من تشکر کردم از اون کسی که با اینکه مشهدی بود اصلا آدم امید نداشت، یک سال پیش برای من رفته بود فرانسه، گرلن آورد. گرلن گفت مال رئیس جمهوراست، هستم تو بازار پیدا نمیشه. اتکلون گرلن. زبان تشکر. بنده در این سنی که هستم، توی جلسات، توی موعظه ها، توی تدریسات، تو خانواده، اونی که بیشترین اصرار و اثر رو دیدم تشکر کردن. یاد بدیم به بچه ها، یاد بگیریم تشکر کنیم. پدر وظیفه‌اش یه چیزاییه، یک صدم اینایی که انجام میدیم وظیفه نیست. بچه ها باید تشکر کنم. من در تهران حالا که پدر و مادر شد، یک به عنوان تشکر یه چیزی بگم. در تهران به بچه ها میگم پای پدرتون رو، جوراباشون رو در بیارین، کف پاتشو بذارین تو صورتتون ببوسین. فامیل تو یادمه، بپرس خودت تا حالا این کاری کردی؟ صدها بار، با اینکه پدرم روحانیم نبود. الان که نشستم اینجا احساس میکنم پدرم هنوز دعا میکنه. یه خاطرم بگم حالا که مده اومد دیگه بیشتر صحبت نکنم، دیرت نشده که. یه استادی داشتم 7 سال میمدن اتاق من در تهران در مدرسه مروی به ما شفا درس میداد، اسمش اگه اشتباه نکنم شیخ مرتضی بود، فامیلش هم مطهری. شیخ مرتضی مطهری. یه استاد دیگه داشتم، سیدی بود به من فقه و اصول درس میداد، ایشون مرحوم شد. دقت کنید، این یهو یادم افتاد، خدا شاهده به عنوان چی یادم افتاد؟ شکر و وفا و تشکر. یه استاد دیگه داشتم، سیدی بود به من فقه اصول درس میداد، ایشون سال 53 مرحوم شد. آدم معروفی هم نبود، مدرس بود، نه منبری بود، نه پیش نماز بود، نه نویسنده بود، مدرس طلبه ها بود. خب تو تهران هم کسی که مدرس باشه یه مدرسه مربی کسی نمیشناسه. ختمش خیلی خلوت بود. این آقای مطهری که خونش تو خیابون دولت بود، برای ختمش اومد مدرسه مربی تو بازار تو ناصر خسرو. چون من شاگرد منحصر به فرد اون سید بودم و شاگرد ایشونم بودم، با هم از مسجد اومدیم بیرون با کی؟ شیخ مرتضی مطهری. اومدیم دم حوض مدرسه مروی سال 53. خب حسین وظیفم سنگین شد با وفات این سید. گفتم چطور؟ گفت برای این که با ایشون رفیق بودیم، ایشون رفت، هر روز دیگه از این به بعد باید برایشون فاتحه بخونم. دقت کن. گفت با فلان شخص، اون فلان شخص هم اسمشو برد، صیغه برادری خوندم. خب میدونید که در صیغه برادری میگن از قد تا انک جمیع حقوق الاخوه ما خل از زیارت و دعا و شفا. گفت 8 سال اون سید مرده، اون راحت شد، ولی من هر روز وظیفه میتونم براش فاتحه بخونم. این سیدم که استاد تو از دنیا رفت، رفیق من بود، باید هر روز به یادش باشم و فاتحه بخونم. مثل این که اینو که گفت، مثل که گوش منو گرفت پیچون، گفت سید نافهم نادان، مادرت از 8 سالگی مرده. همونجا به ذهنم رسید، مادرت از 8 سالگی مرده، شبای جمعه براش قرآن میخونی، خیلی وقتا هم یادت میره. آقای مطهری برای رفیقش که صیغه اخوت خونده هر روز فاتحه میخونه، تو برای مادرت حتی یک بار. این درس شد برای من. از اون روز شروع کردم هر روز برای مادرم یه مختصر و برای استادم هم یه مختصر. بعد آقای مطهری سال 58، استادای دیگه هم همجوری یکی پس از دیگره. الان جوانان اغلب روزای سال الحمدلله یک زیارت آل یاسین از طرف استادام میخونم، یک زیارت عاشورا از طرف پدر مادرم میخونم. پدر من کارگر بود، منو خیلی دوست داشت طلبه بشم، چیزی نشدم البته. در زمانی که زنده بود میرفتم خونهشون، جورابشو از پاش در میآوردم، با شوخی قلقلک میدادم، کف پاشو میذاشتم صورتم، عمامم بر نمیداشتم، مخصوصا به عمامم میمالیدم، به صورتم میبوسیدم، گایم میلیسیدم. ایشون گریه میکرد، میگفتم پدر گریه نکن، دعا کن اون امام زمانی که این استاد مشهدیم به من یاد داده از من راضی باشه. لئن شکرتم لازیدن نکن. این لبات خیلی لبات فوق العاده است. خدا بخواد کسی رو استدراج بکنه در عذاب، نعمت رو براش میریزه، اما زبان شکر رو ازش میگیره. لذا از امشب تلاش کنیم زبان شکر داشته باشیم. حالا من جمله پیغمبر رو تکرار میکنم، بعد یه جمله مختل میخونم، بقیه شویشون میفرمم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یه جمله دیگه بگم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والائمه علیهم السلام. اقول انی اقاتلکم و تقاتلونی. به لشکر ابن سعد و یزید خطاب کرد، من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید. و النساء لیس علیهن جناح. زنا که تقصیر ندارم، چرا رفتین به طرف خیمه ها؟ فامنعوا عتاتکم و جهالکم من التعرض لحرمی ما دمت حیا. تا من زنده هستم لشکریانتون متجاوزینتون بگین به حرم من کار نداشته باشن. فقال له شمر لک ذلک یا ابن فاطمه. این حق توست، باشه. فحمل فجعل یحمل و یحملون شروع کرد حمله کردن، اونا هم حمله کرد. و خب هم معذالک یطلب و شربت ما این ضمن این که داشت جنگ میکرد سه روز آب نخورده، دنبال یک آب خوردنی بود که نیرو بگیره به جنگ. فلم یجد، آب پیدا نکرد. حتی از خنت و جراحات و آب که نداره، آب خیلی نیرو میده، جراحت هم که داره، خون که جاری میشه، حضرت رو سست و ضعیف کرد. فوقف لیستریح، یه دقایقی استاد که استراحت کنه. فرومی به حجر، یه سنگی پرت کردن. فوقع فی جبهته، این سنگ بر پیشانی حسین ابن علی قرار گرفت. فسالت، پس جاری شد. ادما او علا وجهه، خون بر صورتش و بر چشمش. فرف اصو به حولیم زهدم، پیراهن عربی رو بالا زد که خون رو از صورتش پاک کند. فرومی به سهمن فوقع فی قلبهی، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.